اختیار شماست برای ارتباط با این شبکه رادیویی، اما توی این فاصله ای که در خدمتتون هستیم زمان هست برای اینکه چند تا از پیام های شما رو یه مروری داشته باشیم. آقای شعبان اکبری از ورامین شنونده ما هستند. عرض بکنم که خانم مهسا از عراق شنونده ما هستند و گفتن که برامتون جذاب برنامه های شبکه تهران و دلم نمیاد که علی‌رغم که خوابم میاد قطع بکنم. خیلی متشکرم خانم مهری، پیام پر از خوشحالی رو ارسال کردن. خدا رو شکر که بیمارتون، خواهر بزرگوارتون از کما بیرون اومدن و تشکر کردن از دیگر بیدار باشی ها که همدردی کردن با این خواهر بزرگوار.
به خلوت این هم نشینده بگذر شبی به خلوت این هم نشینده تا شرح آن بر چه غمت با دلم چکرد چه غمت با دلم چکرد رود نهفته از این زخم درون ماندم خموش که فریاد داشتم روزی که جان فدا کنمت باورت شد دردا که جز به من نسنجن قدر من در کوی او که جاز دل بیدا ره نیاد کی میرسن خانه پرستان خواب گرد خونی که ریخت از دل سایه گرزین میانه آب خوره تیغ همم
رادیو ورزش دعوت میکنن
یه پاس تو در موقع یک برای باز کن توی دروازه
جذاب و متفاوت تازه ترین رویدادها حواشی و تحلیل ها همراه با تیم ملی فوتبال ایران و همگام با مهمترین رقابت ورزشی جهان جام جهانی 2022 قطر
و گل برای تیم ایران توی دروازه گل قشنگ
29 آبان تا 27 آذر هر روز و هر لحظه با جام جهانی فوتبال رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز
خیلی متشکرم از اینکه عاشقانه و خالصانه شبکه رادیویی تهران رو دنبال میکنید. دوستان کماکان با ما در ارتباط باشید. سامانه پیامگیر 3094 در اختیار شماست. باز هم بریم سراغ پیام های شما. سرکار خانم الهی محمودی از تهران سر شنونده ما هستند. درخواست آهنگ شاد داشتن. آقای میلاد عسکری از محله امامزاده حسن تهران نوشتن سلام و خدا قوت به همه دست اندرکاران برنامه بیدار باش رادیو تهران و همه مخاطبان خوشقلب و دوست داشتن.
من شوق قدم های رسیدن به تو هستم، یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم، آرامش لبخند تو اجازه تو این است، زیبایی تو خانه برانداز سر این است، مستم نه از آن دست که میخانه
خیلی متشکرم و باز هم مجالی است برای مرور پیام‌های شما عزیزان. خانم مرجان از شهریار نوشتن سلام به همه ی عوامل خوب بیدار با شهران و شعر زیبایی فرستادن، در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد، شبتون پر از عشق. خیلی متشکرم. دوستان برنامه بعدی تهران ما سلامت هست، به اتفاق هم بشنویم.
برای خود اختیار می کنم، با خود عهد می بندم که زندگیم را
مسئولیت یاد می کنم، وظیفه
خود را با وجدان و شرافت انجام می دهم،
وظیفه من اهمیت و بزرگواری
زندگی بشر کمال احترام را مبذول خواهم داشت،
سوگند یاد می کنم آنچه را که قول داده هم انجام دهم،
آنچه را که قول داده هم انجام دهم.
بچه اولته؟ بله.
به نام خدای شفا دهنده سلام.
ما سفیر سلامتیم در
تهران ما سلامت.
به نام او که نامش دوا و ذکرش شفاست. به نام خدای مهربان. سلام به همه شما عزیزان، همراهان محترم رادیو تهران و برنامه تهران ما سلامت. آرزو میکنم هر جا که هستید تندرست و سلامت باشید. این بزرگترین و مهمترین آرزوی ما برای یکایک شما عزیزان هست. دوستان و همراهان محترم، از شما دعوت میکنم برنامه امروز در رادیو تهران و برنامه تهران ما سلامت رو بشنوید. ضمن این که آرزو میکنم هر جا هستید خوب و تندرست باشید، اعلام میکنم که در هفته حمایت از بیماران کلیوی هستیم و ما این هفته سعی کردیم که در برنامه‌مون به انواع مختلف بپردازیم به بیماری‌های کلیوی و شما رو بیشتر آشنا بکنیم با بیماری‌هایی که ممکن هست به هر حال در قالب بیماری کلیوی مشاهده بشن و نیاز هست که حتما هم شناخته بشن و هم ازشون واقعا پیشگیری بشه که خود نکرده کسی مبتلا نشه. دعوت کردیم امروز از آقای دکتر حسن ارگانی، عضو محترم انجمن کلیه ایران یا نفرولوژی بزرگسالان، که در این برنامه ما رو کمک بکنن، همراهمون باشن و از صحبتاشون بیاموزیم و انشالله نکات مهمی رو هم به کار ببندیم. آقای دکتر ارگانی سلام به شما، روز بخیر، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
بنده عرض سلام و ادب حضور شما همکاران گرامی و شنونده‌های محترم دارم در خدمتتونم.
سپاسگزارم ازتون آیه دکتر ارگانی. واقعا آدم تا زمانی که مواجه نباشه با یک بیمار کلیوی و درد و رنج اون رو نبینه یا مراجعه به این به هر حال مراکزی که مربوط هست به درمان بیماران کلیوی نکنه، واقعا شاید نتونه درک بکنه که چقدر این بیماران در رنج هستن و چقدر دارن آسیب می‌بینن از این بیماری کلیوی که شاید خیلی هاشون اصلا ناآگاه بودن نسبت به اون و متوجه هم نشدن که چه زمانی دارن مبتلا میشن به این بیماری. امروز میخوایم از مسائل و مشکلات بیماران کلیوی صحبت بکنیم. شما به هر حال پزشک هستید، با این بیماران از نزدیک و مستقیم در ارتباط هستید، رنج ها و مشقت هایی که این بیماران میکشن و مسائلی که باش مواجه هستن در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. بله، قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی دچار آید.
بله،
متاسفانه تا وقتی که به بیماری مبتلا نشدیم قدر عافیت خودمون رو نمیدونیم. حالا از جمله از این عافیت ها هر حال کار کردن درست کلیه هست.
بله درسته،
که متاسفانه خیلی وقتها با به اصطلاح کلیه رو اون از دست میدیم ولی هیچ متوجه نیستیم. به اصطلاح سایلنت کلیر هست، به صورت خیلی خفیف و موذیانه نارسایی کلیه پیش میره.
بله.
قبل از اینکه کسی متوجه بشه که به چه مصیبتی دچار شده و در نهایت ممکنه کار یک نفر به دیالیز یا پیوند کلیه ختم بشه. به هر حال
درسته،
اقداماتی رو لازم هست که حتما در نظر داشته باشن دوستان شنونده که جلوی این به اصطلاح مرگ خاموش کلیه رو بگیرند، که حالا انشالله خدمتون رو عرض خواهم کرد.
بله بفرمایید، در خدمتون هستیم. آقای دکتر، نارسایی کلیه یعنی چی؟ چه اتفاقی در کلیه میفته که بهش میگن نارسایی کلیه؟
خب ببینید، عرض شود که کلیه یک پالایشگاه مواد سمی بدن هست که مواد سمی بدن رو در ادرار دفع میکنه و این رو همه به خوبی بهش آگاهی داریم، ولی چیزی که شاید ندونیم کلیه عضو متفکر و مغز متفکر خونسازی هست، مغز متفکر استخوانسازی هست.
بله.
از شود که فشار خون رو تنظیم میکنه. همه اینها زیر نظر کلیه انجام میشه. به هر حال کسی که کلیهش رو از دست میده تمام این علائم و نشانه ها درش اتفاق میفته، یعنی اینکه با نارسایی کلیه یک فرد دچار کمخونی ممکنه بشه، استخوانهاش ممکنه پوک بشه، ممکنه فشارش بره بالا و ثانوی به این علائم تنگی نفس، ورم یا به اصطلاح خیز در پاهاش پیدا کنه و ریه‌هاش آب بیاره، قلب فشار بیاد روش و قلب رو نارسا کنه و یواش یواش به اون حدی ممکنه برسه که بیمار نتونه دیگه از به اصطلاح سخت خواب بیاد پایین و حرکت کنه. اگر اقدام نکنیم به دیالیز و یا اینکه پیوند کبد، این بیمار دیگه با حیات منافات داره.
بله، پیوند کلیه یا کبد آقای دکتر؟ پیوند کلیه درسته؟
بله پیوند کلیه.
آن چون توی صحبتاتون فرمودید پیوند کبد، بگم منم که جواب
بده.
بله پیوند کلیه. خب آقای دکتر، یک بیماری که کلیهش رو از دست داده، دچار نارسایی کلیوی بوده، حالا فکر میکنم اصلا سن هم توی این بیماری واقعا جایی نداره، چون من بچهای کوچیک رو هم دیدم توی اون بیمارستانی که رفته بودم، بزرگسالان هم بودن، خیلی ها بودن که مبتلا به این بیماری بودن. اول واقعا راجع به پراکندگی جمعیتی که مبتلا به این بیماری هستن صحبت بکنیم، و اینکه واقعا دلیلش چیه که مثلا یک کودک یا یک نوزاد با نارسایی کلیه به دنیا میاد.
بله، بیشتر گروه سنی اطفال از شاید که بیشتر ناشی از نارسایی های کلیه، ناشی از مسائل نقص ژنتیک و مسائل مادرزادی هست.
آها بله بله.
که در بروز به اصطلاح نارسایی کلیه نقش مهمی رو ایفا میکنه. حتی در به اصطلاح بدن مادر هم یک جنین میتونه دچار نارسایی کلیه بشه.
بله.
کسایی که مایع آمنیوتیکشون کم هست، مادران که به اصطلاح اولیگو آمنیوس دارن، اولیگوهیدرامنیوس، اینها ممکنه بچه‌هایی رو به دنیا بیارن که مشکلات اداری داشته باشن. و در نهایت نوزادان ممکنه به علل مختلف مثل پیشابراه تنگ، مثل پس زدن ادرار به داخل کلیه ها و عفونت‌های مکرر، کلیه‌هاشون دچار نارسایی بشه.
بله.
اما اتیولوژی و یا به اصطلاح علت نارسایی کلیه در بزرگسالان فرق میکنه نسبت به نوزادان، و اینها بیشتر ناشی از مسائل اکتسابی و یا بیماری هایی هست که در نوزادان دیگه ما فکر اینها رو نمی کنیم. مثلا شایع ترینشون دیابت یا قند خون هست.
بله.
که در بزرگسالان ما متاسفانه در کشورمون با افزایش مبتلایان به دیابت، نارسایی مزمن کلیه ناشی از دیابت هم ریسک فزاینده‌ای داره. و
بله.
از طرف دیگه با افزایش سن جمعیت احتمال دیابت و نارسایی کلیه باز هم بیشتر میشه و مضاعف میشه وقتی که بدونیم که فشار خون بالا هم روی دیابت اثرات تشدید کننده نارسایی کلیه داره.
بله.
پس یک سیکل معیوبی هست که فشار خون بالا، دیابت باعث نارسایی کلیه میشه، از اون ور نارسایی کلیه خودش فشار خون بالا ایجاد میکنه.
بله.
و در سنین بالا حتما باید اگر افراد خانواده فرد دیابتیک هستند به عنوان یک فرد پرخطر در نظر گرفته بشه.
بله.
اگر فشار خون بالا در فامیل درجه اول یک فرد وجود داره، باید این فرد خیلی مراقب فشار خون در خودش باشه. رژیم فست فود، مصرف نمک، استرس، چاقی، اینها همه باعث افزایش ریسک ابتلا به فشار خون بالا و مرض قند میشه که ما شدیداً توصیه میکنیم که این فاکتورهای پرخطر رو جلوش رو بگیریم و یا درمان کنیم.
بله متشکرم. آیه دکتر ارگانی، ما بیمار کلیوی خب همونطور که شما هم اشاره کردید فکر میکنم مراتب مختلفی داشته باشه. حالا کسی که مثلا کلیهش دچار نارسایی ضعیف خفیف هست، یا بیماری های زمینه ای باعث شده که کلیه به مشکل بخوره، یا اینکه خب به هر حال مدل زندگی به گونه ای بوده، حالا تغذیه ای که داشته و اینها باعث شده که کلیه به مشکل بخوره. اینکه یک بیمار ابتدای راه ابتلا به بیماری کلیوی باشه تا اینکه برسه به اون انتها و جایی که اصلا لازم بشه پیوند کلیه پیدا بکنه، یک مسیر فکر میکنم، حالا نمیدونم کوتاه یا طولانی هست، شما پزشک هستید این رو هم به ما بگید، چون خیلی ها فکر میکنن حالا ممکنه که اصلا ابتلا به بیماری کلیوی خیلی بعید و دور باشه، چند علامت رو داشته باشن، فکر میکنن که اصلا میتونن با بیتوجهی بهش ردش بکنن، و این خب یک اشتباهی که خیلی ها دچارش میشن. این رو به ما بگید که آیا این مسیر طولانی است یا کوتاه، و از ابتدای مسیر تا انتهای مسیر واقعا اگر یک بیمار رو بخوایم بررسی بکنیم مشکلاتشون چقدر از کم به زیاد در حرکت هست روی این محور، بفرمایید.
بله، از شما که من این رو عرض میکنم نه به خاطر اینکه شرمنده ها رو بترسونم، بلکه به خاطر اینکه به اصطلاح یک زنگ خطری باشه برای دوستان شرمنده که
بله.
یک نفر از هر 10 نفر دچار نارسایی کلیه هست در جمعیت، یعنی اینکه بدون اینکه خودش بدونه 10 نفر، 1 نفر و با افزایش سن حتی 2 نفر از هر 10 نفر ممکنه مبتلا به نارسایی کلیه بشن. البته نارسایی کلیه که من تعریف میکنم به 5 به اصطلاح استیج 5 مرحله تقسیم میشه. مرحله اول و دوم معمولا ناشناخته است، یعنی در افراد هنوز مشخص نشده است. مرحله سوم و چهارم و پنجم هست که معمولا مشخص میشه.
بله.
مرحله خب اول و دوم اصلا معمولا شناخته شده نیست، باید ریس فاکتورها رو و اون فاکتورهای پرخطر رو حتما در مردم در نظر داشته باشیم و پیگیری درمان این فاکتورها باشیم.
بله.
از کردم در طی صحبتم که اگر فشار خون بالا یک فرد داره درمان بشه، اگر سابقه نارسایی کلیه در افراد درجه اول فامیل در بیمار هست،
بله،
حتما باید این فرد به کرات تحت معاینه قرار بگیره، حداقل سالیانه دو بار به پزشک مراجعه کنه و آزمایش ادرار انجام بده، ببینید پروتئین در داخل ادرار وجود داره یا خیر.
درسته.
فشار بیمار آیا بالا هست یا خیر. کراتینین اوره آیا بالا هست یا خیر. همین اینها به هر حال باید اندازه‌گیری بشن و بر حسب نیاز درمان خاص خودشون رو
انجام
بگیرن. یک نکته‌ای که اینجا متاسفانه در جامعه ما شایع هست، مصرف مسکن است.
بله.
یکی از مهمترین فاکتورهای نارسایی کلیه مخصوصا در کشورهای اسکاندیناوی که ما هم یواشهاش داریم به پای اونها میرسیم، مصرف بیش از حد مسکنها هست، حالا یا سر خود یا توسط پزشک تجویز میشه.
بله بله.
و همین مسکنها باعث میشه که کلیه ها یواشهاش از دست برن و به اصطلاح دچار نارسایی کلیه بشن.
به نکته خیلی خوبی اشاره کردید آقای دکتر ارگانی، خیلی ممنونم که این نکته رو واقعا یادآوری کردید، چون خیلی ها فکر میکنن حالا با ایجاد هر دردی توی هر قسمتی از بدنشون میتونن با مصرف بی‌رویه مسکن ها اون درد رو خاموش بکنن، اما واقعا نمیدونن که یک سری ارگان های داخلی بدن هست که نسبت به مصرف مسکن ها بسیار حساس هستن و باید خیلی با دقت این اتفاق بیفته و مصرف مسکن ها هم به هر حال حد و حدودی داره. خیلی متشکرم آقای دکتر ارگانی، امروز خیلی خوب و نکات بسیار مفیدی رو از شما آموختیم. خیلی ممنونم از این که همراهی کردید ما رو در این بحث. انشالله که هر جا هستید موفق و معید باشید. خدا حافظتون.
شما و شنوندگان محترم آرزوی سلامتی.
سپاسگزارم ازتون. متشکرم آقای دکتر. خدا حافظتون باشه.
خدا حافظ.
خدا نگهدار شما. اما بخش دوم برنامه ما قابل توجه همه شما خانواده‌های محترمی هست که احیانا کودکان 3 تا 5 سال در خانه دارید یا احتمالاً آشنایانتون، دوستانتون کودکان 3 تا 5 سال دارن. حتما شما هم راجع به طرح غربالگری تنبلی چشم کودکان شنیدید. ما امروز می‌خوایم راجع به طرح غربالگری تنبلی چشم کودکان با سرکار خانم زنوزی، کارشناس مسئول برنامه پیشگیری از تنبلی چشم سازمان بهزیستی استان تهران صحبت بکنیم و راجع به ضرورت برگزاری این غربالگری و این آزمایشات معاینات با ایشون صحبت بکنیم. سرکار خانم زنوزی سلام به شما، روز بخیر، خیلی خوش آمدید، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
متشکرم ازتون. سپاسگزارم از شما. خانم زنوزی چقدر رعایت یا در واقع انجام طرح غربالگری تنبلی چشم کودکان مهم هست و اگر خدای نکرده خانواده هایی کوتاهی بکنن در این زمینه چه مسائل و مشکلاتی ممکنه که برای خودشون یا کودکشون پیش بیاد؟
بله، این برنامه از این برنامه و اهمیت هستش که ما متاسفانه به خاطر اینکه بچه‌هایی که تو رنج سنی 3 تا 6 سال قرار دارن با توجه به اینکه خب رشد اصلی اثر بینایی تو این فاز زمانی صورت میگیره، یعنی از بین بعد از تولد رشد اثر بینایی شروع میشه تا 12 سالگی ادامه داره و اوج رشد اثر بینایی بین 3 تا 6 سالگی صورت میگیره. از این جهت به هر حال بچه ها هم هیچ بیشینه‌ای و هیچ تجربه ای از دید ندارن که بخوام خانواده ها اعلام بکنن که من تار میبینم، خوب نمیبینم، نمیتونم در واقع محیط رو درک بکنم و اینطور مسائل، و از طرفی هیچ علامت ظاهری خاصی این بیماری تنبلی چشم نداره که خانواده ها بتونن خودشون